4 بعد از ظهر است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. مرداد 1400 شمسی برابر با 14 ماه اوت 2021 میلادی، من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما بیش از هر چیز نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون است و پروانه و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، شمار جان باختگان بیماری کووید 19 در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 4606 نفر اعلام شد. بنابراین آمار بیش از 7200 نفر هم اکنون با وضعیت بحرانی این بیماری در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. آمار رسمی وزارت بهداشت می‌گوید مجموع جان باختگان مبتلا به ویروس کرونا اکنون بیش از 97200 نفر است. این در حالی است که روزنامه اعتماد روز شنبه در گزارشی با توجه به داده‌های رسمی سازمان ثبت احوال کشور که پس از تأخیری 9 ماهه منتشر شد، شمار واقعی جان باختگان بیماری کرونا را حدود 194000 نفر تا نیمه مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. در خبری دیگر، روز جمعه 22 مرداد ماه با ثبت مرگ 390 نفر در تهران، رکورد مرگ در پایتخت شکسته شد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که از این تعداد 216 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. بنابراین گزارش، ثبت 390 مرگ در یک روز در تهران در 51 سال گذشته امری بی سابقه بوده است. بنابر آمار اعلام شده، در فاصله یک ماهه 22 تیر تا 22 مرداد، تعداد صدور جواز فوت بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از 90 مورد در روز به 216 مورد رسیده است. رئیس جمهوری افغانستان در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد از دستاوردهای 20 ساله کشور دست نخواهد کشید. محمد اشرف غنی در عین حال گفت به رایزنی با رهبران محلی و دیگر کشورها برای جلوگیری از خرابی بیشتر در نتیجه حمله طالبان ادامه می‌دهد.
تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش می‌کنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بی‌گناه، از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
به گزارش آسوشیتد پرس، شورشیان طالبان بیشترین مناطق شمالی، غربی و جنوبی افغانستان را به تصرف خود درآورده و در حال حاضر در 11 کیلومتری جنوب کابل، پایتخت این کشور، با نیروهای دولتی درگیر نبرد هستند. فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای کسب رأی اعتماد مجلس از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. رئیس مجلس پس از دریافت رسمی لیست پیشنهادی گفت قرار نیست هر چیزی که رئیس جمهور ارائه می کند مجلس به آن رأی اعتماد بدهد. اگر این گونه بود لازم نبود که رئیس جمهور در مجلس حاضر شود. محمد باقر قالیباف با تاکید بر اینکه قانون رأی اعتماد را به مجلس سپرده و حرف آخر را مجلس می‌زند، در عین حال خواستار انصاف به خرج دادن نمایندگان در بررسی افراد پیشنهادی شد. بنابر زمان بندی اعلام شده، از شنبه هفته آینده جلسات علنی مجلس با دستور کار بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت 13 آغاز خواهد شد و تا روز سه‌شنبه و یا حداکثر چهارشنبه برنامه رأی اعتماد به پایان خواهد رسید. بنابر اعلام آژانس مدیریت بلایا و موارد اضطراری در ترکیه، سیل و رانش زمین در شمال این کشور دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. بیش از 2500 نفر از ساکنان مناطق سیل زده تا کنون تخلیه شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نواحی آسیب دیده از سیل مناطق فاجعه زده را اعلام کرده است. دانشمندان و متخصصان در زمینه تغییرات آب و هوایی میگویند که با گرم‌تر شدن زمین زمین، بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی حوادثی از این دست بیش از پیش در جهان روی خواهد داد.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. مرگ 466 بیمار دیگر کرونایی در کشور. هفته گذشته بیش از 3000 نفر طبق آمار رسمی جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. ابراهیم رئیسی از قطعی شدن خرید 30 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور خبر داد.
چطوره که زمانی که نیاز برای خودی ها هست بسته 2.5 میلیون و یه بسته 500,000 تایی واکسن از امارات داریم؟
و ولایات افغانستان یکی یکی به دست طالبان افتاد. چه آینده‌ای در انتظار این کشور است؟
متأسفانه در جایی که طالبان حاکمیت دارند، متأسفانه بدتر از دوران گذشته است.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وضعیت ویروس کرونا در کشور از حد قرمز گذشته است، تا حدی که مسئولان بیمارستان‌های کشور علناً از غیر واقعی بودن آمار رسمی مرگ و میری که از سوی وزارت بهداشت به طور روزانه اعلام می‌شود خبر می‌دهند. همه مقامات از رهبر جمهوری اسلامی تا رئیس جمهوری و رئیس مجلس و نمایندگان و حتی فرماندهان سپاه یک صدا از اولویت مهار کرونا می‌گویند، حرفایی که در حد حرف مانده و به هیچ سیاست و مدیریت عملی نمیرسن. همراه هستیم با همکارم مهداد قاسم‌فر که نگاهی داشته با آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. مهداد، ابتدا از وضعیت عمومی استانهای کشور برامون بگو.
من قبل از هر چیز اجازه بده درباره آنچه که ستاد ملی کرونا اعلام کرده امروز و تعطیلی سراسری خبر بدم که گفته که از 23 مرداد از تا دوشنبه 25 تا شنبه 30 مرداد قرار هست که تعطیلات سراسری انجام بشه. آقای رئیسی سخنگوی ستاد کرونا این خبر رو اعلام کرده و گفته که من تعطیلات سراسری به استثنای آمبولانس ها و کامیون حمل غذا هر روز اجرا خواهد شد از ساعت 12 روز یکشنبه 24 مرداد تا 5 شهریور. جزئیات بیشتری هم اعلام کرده. اما در وضعیت استان ها همونطور که گفتی وضعیت به گونه ایست که فوق العاده شرایط بحرانی هست. همین در مشهد وضعیت خبرها حاکی از این است که مدیر بخش مراقبت های ویژه کرونا بیمارستان امام رضای مشهد میگه که وضعیت با کلمه کاملا وحشتناک بایستی دربارش صحبت کرد. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز درباره همین موضوع گفته که در خوزستان طی 2 هفته شمار بیماران کرونا 5.2 برابر، بیماران بستری 5.1 برابر و جانباختگان روزانه کرونا 5.4 برابر شده. در گیلان آمار رسمی جانباختگان که روزانه اعلام میشه روزی بیش از 44 نفر اعلام میشه. درباره همین موضوع نماینده مجلس ایران محمد علی محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر و چالوس، در صحبتی که امروز کرده با خبرگزاری ایلنا و گفته که من از حوزه انتخابی خودم هم امروز بازگشتم، از جلسه اضطراری صحبت میکنه که با رئیس شبکه توزیع دارو و رؤسای بیمارستان‌ها و فرمانداران این استان داشته و گفته که رئیس شبکه از کمبود اکسیژن صحبت میکرده و مستقیما گفته که کار از کمبود دارو گذشته و بیماران دارن از کمبود اکسیژن در بیمارستان‌های کشور میمیرن و به خصوص این استان. همینطور در اردبیل و قم هم خبرهای مختلفی از رؤسای دانشگاه پزشکیشون منتشر شده که وضعیت رو فوق بحرانی توصیف میکنن. در قم تخت و اکسیژن مثل سایر بیمارستان‌های کشور نایاب شده. در شهرهای مثل شیراز و اصفهان هم وضعیت باز با همین صفت فوق بحرانی از طرف مسئولین دانشگاه علوم پزشکی توصیف میشه.
مرداد، بحثی وجود داره در مورد محموله ای از واکسن که از چین وارد ایران شده و به ونزوئلا منتقل شده. بحث های زیادی سر این موضوع هست. قصه از چیست؟ از چه قراره؟
ماجرا از این قرار است که بله، یک ویدیوی منتشر شد از طرف کاربری که نشون میداد 10,000 دوز واکسن کرونا چینی داره از ایران به سمت ونزوئلا میره با مارک هلال احمر. الان هلال احمر واکنش نشون داده و گفته که این فقط ایران ترانزیت بوده، این قرار بوده از چین بیاد بره ونزوئلا، هیچ ربطی به ایران نداشته و از طریق فرودگاه امام خمینی و هم شرکت هواپیمای ماهان حمل و نقل بشه. اما معلوم نیست که آیا ایران مسیر ترانزیت به ونزوئلا بوده تا به حال و کسی از این موضوع اطلاع نداشته، یا آیا چین خودش نمیتونه مستقیما این کالاها رو به سمت ونزوئلا بفرسته یا خیر. به هر حال تناقضای خیلی زیادی در این باره هست که باعث اعتراضهای شدید و صحبتهای فراوانی و حاشیه‌ای که همینطور که گفتی در فضای مجازی در این باره شده و همچنان هست.
خیلی کوتاه اگر بپردازیم به این بحثی که خب در حال حاضر همه یک صدا دارن از کنترل بیماری کرونا حرف میزنن و میگن اولویت کشور، امروز هم ظاهرا رئیس مجلس در این باره سخنانی داشته.
همینطوره، آقای قالیباف اومد در نشست علنی مجلس گفت کنترل کرونا الان اولویت اصلی کشوره. میدونی که علی خامنه‌ای هم سه روز پیش تو یک نطق تلویزیونی گفت که کرونا مسئله اول و فوری کشوره. ابراهیم رئیسی هم به قامت اوضاع رو توصیف کرد و گفت همینطور. اما شاید بهتر باشه به صحبت امانگولیچ شادمیر نماینده گنبد کاووس اشاره بکنیم در مجلس که گفت که ما فقط صرفا شاهد سخن گفتنها بوده این و هیچ عملی انجام نشده در این باره.
سپاسگزارم از تو. مهداد قاسمفر با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران. اما همونطور که مهداد هم اشاره کرد، وضعیت بیماری کرونا در ایران به شدت بحرانی هستش و بسیاری میگویند حتی از حد بحران هم گذشته، ولی مسئولان وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابل کرونا به جای پاسخگویی درباره وضعیت کمبود واکسن کرونا که وضع رو به اینجا کشونده، ادعا میکنند که بدعهدی طرفهای معامله واکسن دلیل کمبود واکسن هستش. در گفتگو با مهداد عمادی اقتصاددان ساکن لندن ابتدا از او پرسیدم این گونه ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در حالی که همسایگان ایران واکسیناسیون عمومی خود را به سرعت پیش میبرند گویای چیست؟
اما تصور میکنم شما وقتی که بیرون از اقتصاد ایران میاید که دیگه اون کدر بودن و تاریک بودن وجود نداره و شفافیت مالی وجود داره به عنوان یک پیش نیاز تجارت، این گفته ها رو میشه راست آزمایی کرد. و اگر ما نگاه کنیم در هیچ موردی ما در 2011 که آقای احمدی‌نژاد چند بار این رو مطرح کردن، 2011 و نه حالا محدودیت برای خرید دارو روی ایران نبوده، نه از سوی سازمان ملل، نه از سوی خزانه‌داری امریکا و نه از سوی کشورهای اروپایی. باز حقیقت گریزی در ایران بالا گرفته در مورد دارو. واقعیتش اینه که بارها ایران گفته که ما از آقای خامنه‌ای خودش گفت این رو که از انگلیس و امریکا شما واکسن نخرید. این یک بخشش بود که در داخل باعث این مکس بسیار بسیار هزینه دار برای امنیت جانی شهروندان ایران شد. بخش دومش اینه که اگر ما نگاه کنیم ایران هنوز حتی مقدمات همکاری با FATF رو انجام نداده، تحقیق نکرده. به این خاطر هیچ شرکتی و هیچ بانکی نمیتونه با یک مؤسسه مالی یا شرکت ایرانی کار کنه زمانی که FATF کلیرنس نداده باشه، یعنی زمانی که شما این حقیقت تایید امنیت مبارزه با پولشویی رو دریافت نکرده باشید که اینها پیش نیازها رو انجام دادن و این شرکت یا این بانک بخشی از پولشویی نیست، در کارهای پولشویی دخالت نکرده. اما در مورد هند و در مورد امارات که من دیدم باز چند بار هم اشاره شده، چطوره که زمانی که نیاز برای خودیها هست ما کانسایمنت بسته 2.5 میلیون و یه بسته 500,000 تایی واکسن از امارات داریم، خیلی راحت اونا پرداخت میشن میان، ولی وقتی که برای مردم عادی ایران قرار تهیه واکسن بشه اینها انجام نمیشه یا هند نمیده یا روسیه نمیده. واقعیتش اینه که این واقعیتیه که الان ما به این رسیدیم که تهران میخواد از این بحران جانی برای مردم ایران استفاده بکنه و FATF رو دور بزنه، یعنی فشار بیاره که ما به خاطر اینکه در یک بحران، و این درستی در یک بحران سنگین کشتار شهروندان ایران هست از سوی این ویروس، در این لحظه شما نیازهای FATF رو بردارید و بذارید ما کار کنیم. ولی ما میدونیم که این بردارید بذارید ما کار کنیم، ما چی هستیم؟ ما نهادهای امنیتی. در نهایت این واقعیتش اینه که پایه راستی نیست در این ادعا که ما این پولها دادیم.
وقتی بحث تولید واکسن در سطح جهان مطرح شد و روسیه هم به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده بود، روس‌ها از ایران خواستند که واکسن مورد احتیاج خودشون رو از روسیه تامین کنند. چه شد که روس‌ها در این میان پا پس کشیدند و واکسن به ایران ندادند؟
بله، خب این که آیا این بخشی از استراتژی روسیه است که میخواد تسلطش افزایش شده، من تصور میکنم روسیه بسیار بسیار نزدیک به اون سختیه که حداکثر تسلط و کنترل یک کشوری که لااقل از نظر حقوقی هنوز مستقله به دست آورده در مورد ایران، چون در موارد دیگه استفاده از پایگاه ها، قرارداد های بدون مناقصه نفت و غیره و غیره، ما کارون غربی رو نگاه کنیم و غیره. ولی من تصور میکنم یک بود دیگه وجود داره اینجا. این بود دیگه اینه که روسیه این تمایل داره و این بارها هم گفته، معاون وزارت دفاع روسیه اینو در 2019 گفت که ما میخوایم ایران وارد بشه و جذب این محفل نظامی روسیه بشه در منطقه که بخش شرقش چین هست و بخش آسیای مرکزی شوسا و بلاروس هست. این نهایت نفهم میکنم روسیه این تحریکات یا تحرکاتی که میکنه بیشتر به این خاطره که در بخشای دیگه ایجاد فشار بکنه. من باور من اصلا مونیش شخص میگم که اونجا هم کار کردم که روسا انقدر غیر انسانی نیستن، حتی طیف رهبری پوتین که بگم خواسته بخوان ده ها هزار ایرانی کشته بشن و این یاری ندن، این از این استفاده میکنن که شما بخش FATF نیستید، ما نمیخوایم شامل جریمه و مجازات های پولشویی بشیم، اتهام پولشویی بشیم، ولی جاهایی که نیاز بوده روسا خیلی راحت هم اومدن، ابزارسازی هم کردن برای ایران در طریق قبرس و یونان، پرونده های ما داریم و در بروکسل بارها این اشاره شده و انجام دادن. اینجا الان در این زمانی که ایران به شدت یک لحظه بحرانی هست برای مردم ایران، روسا در حقیقت از این دارن استفاده میکنن که جای دیگه امتیازهایی که ایران هنوز 100% نداده اون امتیازها رو اونها رو بگیرن.
مهداد امادی اقتصاددان ساکن لندن درباره ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر بدعهدی طرفهای معامله واکسن کرونا در ایران توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در حالی که امروز شنبه گزارش‌هایی از رسیدن طالبان به 50 کیلومتری شهر کابل منتشر شد، اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در یک پیام کوتاه گفت مشورت‌های داخلی و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترده شدن جنگ در جریان است و نتیجه آن به زودی اعلام می‌شود. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
طالبان به نزدیکی کابل رسیدند. با تصرف ولایت لوگر، آنها حالا 17 کیلومتر با پایتخت فاصله دارند. همزمان با ورود اولین نیروهای آمریکایی به کابل، نه برای مقابله در برابر ستیزجویان طالبان، بلکه برای کمک به روند خروج دیپلمات‌ها. در چنین احوالی است که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در برنامه‌ای ضبط شده به دو زبان پشتو و فارسی با شهروندان این کشور که این روزها درگیر جنگ هستند صحبت می‌کند.
در افغانستان در امنیتی و دفاعی زواکونو
دی میلان از لوارتیا درناوایکو.
برکنار از خبرهایی که در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر استعفای احتمالی رئیس جمهور افغانستان مطرح شده بود، او در این پیام کوتاه ویدیویی اولویتش را انسجام دوباره نیروهای امنیتی و دفاعی اعلام کرد. اما در بخش فارسی پیام خود مردم افغانستان را مخاطب قرار داد.
تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
سرعت پیشروی طالبان ظرف 8 روز گذشته در محاصره 18 ولایت که در مواردی مانند شرن در ولایت پکتیکا بدون درگیری خاصی صورت گرفته است، بر نگرانی‌ها درباره سقوط احتمالی پایتخت هم افزوده است. با این حال مقام‌های آمریکایی در این روزها از تعهد خود به پشتیبانی از افغانستان و شهروندان این کشور گفتند.
We are committed to supporting Afghanistan and its people. That commitment remains.
هرچند شهروندان افغان خروج آمریکا را در پدید آمدن وضعیت کنونی بی تأثیر نمی دارند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم ضمن رد کردن هر گونه گزینه نظامی برای بحران افغانستان از خروج بخش بزرگی از کارکنان سفارت این کشور خبر داد و از نقش کشورش در افغانستان دفاع کرد.
I think we've got to be realistic about the abilities of the UK or any power to impose a military.
آقای جانسون تنها کسی نبود که بر نقش راه حل سیاسی تاکید داشت. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم ضمن تاکید بر ادامه حضور دیپلماتیک در کابل به طالبان هشدار داد اگر افغانستان را به زور تصرف کنند، جامعه بین المللی آنها را به رسمیت نخواهد شناخت. این در حالی است که تلاش‌هایی از سوی زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، برای اجرای آتش بس و یک راه حل سیاسی صورت گرفته. هرچند صحبت‌هایی مبنی بر کنار رفتن اشرف غنی به عنوان پیش شرط طالبان برای گفتگو هم به جدال لفظی رئیس جمهور افغانستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان دامن زده است. مقام‌های افغان کنار رفتن رئیس جمهور در این شرایط را دامن زدن به بحران می‌دانند. در این حال خبرهایی هم می‌رسد که گروهی از چهره‌های سیاسی و جهادی و دولتی در شمال افغانستان از جمله ژنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی بر ضرورت تشکیل فرماندهی واحد نیروهای دولتی و مردمی در دفاع از مزار شریف که همکنون کانون درگیری هاست تاکید کردند. اخبار درگیری ها و وعده های 23 مرداد ماه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حالی است که بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 80% پناهجویانی که از آغاز تابستان آواره شدند زنان و کودکان هستند. این وضعیت موجب شده است تا 1200 کنشگر اجتماعی ایرانی و افغان مانند آذر منصوری و نرگس محمدی در نامه‌ای که کانون زنان ایرانی بازتاب داده خواستار قرار گرفتن وضعیت حقوقی زنان افغان به عنوان پیش شرطی برای مذاکرات احتمالی آینده با طالبان شدند. همچنین شهروندان افغان در تعدادی از شهرهای اروپایی از جمله در جمهوری چک حرکت‌های اعتراضی را در برابر سفارت پاکستان برگزار کردند. این شهروندان خواستار آنچه دخالت نکردن اسلام‌آباد در امور افغانستان نامیدند شدند.
محمد زرقامی درباره شرایط بحرانی این روزها در افغانستان و سقوط شهر به شهر و ولایت به ولایت این کشور به دست طالبان گزارش میداد. اما در حالی که طالبان به 50 کیلومتری کابل پایتخت این کشور رسیدند و بیم سقوط این شهر در روزهای آینده وجود دارد، بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران خواستار حضور نیروهای سازمان ملل متحد برای کنترل شرایط شدند. در گفتگو با شکریه بارکزای، روزنامه‌نگار و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، ابتدا از او پرسیدم نزدیک شدن طالبان به کابل گویای سقوط کامل افغانستان است.
طالبان در 50 کیلومتری شهر و از جانب دیگر هم بیشتر از هزارها نیروی آمریکایی و بریتانیایی آمدن به کابل هستند. شرایط که قابل پیش بینی نمیتونه باشه به دلیل از این که آمدن طالبان و یا هم کنترل اونا اگر بخواهند در کابل داشته باشند، کابل برعکس دیگر شهرها از لحاظ نظامی پایگاه‌های نظامی زیاد در شهر کابل وجود ندارد. اما برعکس، مراکز دیپلماتیک، منازل رهایشی و بیشتر تجارتی، ما فکر میکنم که طالبا با حمله بر مردم ملکی و مراکز تجارتی و محلات دیپلماتیک نخواهند که پرستیژ بین‌المللی خود زیر سوال قرار بدن. در ضمن البته نیروهایم که آمدن و بعضش هم در حال آمدن هستند که بیشتر از چند هزار نیرو هست، این خودش هم یک پیام واضحی برای طالبا هست. ام فراموش نکنیم که کابل تنها افغانستان نیست. ما علاقمند از این هستیم که هرگاه قرار به این باشه که گروه سوم قدرت سیاسی را در افغانستان به دست بگیره، پس چه بهتر که قدرت سیاسی به طور مسلمت آمیزش انتقال داده شد به سازمان ملل متحد تا اونا بتانند از روی تفاهم سیاسی برای ایجاد یک حکومت که دارای ابعاد وسیع به شمول گروه های شامل در قدرت باشند.
اینکه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت نتیجه گفتگو با شرکای داخلی و خارجی برای جلوگیری از گسترش جنگ رو به زودی اعلام میکنه، آیا نشان دهنده این هست که او به زودی استعفا میده؟ چون طالبان گفتن که با اشرف غنی گفتگو نخواهند کرد.
ولی من فکر میکنم که طالبا این گپ امروز میگن. اگه شما به یاد داشته باشین وقتی که مذاکرات قطر آغاز شد و موافقتنامه دوحه بین طالبا و امریکایی‌ها به امضا رسید، در او زمان طالبا نگفته بودند که ما امرای تیم مذاکره کننده افغان مذاکره نمی کنیم. و فراموش نکنین که تیم مذاکره کننده افغان به رهبری آقای اشرف غنی یا لااقل توسط از اونا به عنوان رئیس جمهور معرفی شده بودند. حال با گرفتن جغرافیایی که طالبا در اختیار خود دارند، می خواهند از موضع قدرت وارد گفتگو شوند و ای که اونا نمیخواین آقای اشرف غنی را، یعنی همون قصه است که اونا نمیخواستن با دکتر نجیب هم صلح و مصالحه کنند. من فکر میکنم مناسب ترین وقتی است که سازمان ملل متحد با مداخله در امور سیاسی افغانستان و گرفتن زمام امور مخصوصا در امر صلح افغانستان با تمام گروه های سیاسی به شمول طالبان، البته با آوردن آتش بس روی یک مکانیزم کار کنه که یک اداره انتقالی یا عبوری یا حکومت به نام صلح جور شود تا باز حکومت راه را بره چگونگی ساختار نظام آینده فراهم بسازه. در غیر از او فرمایش عمران خان که گفتن آقای اشرف غنی استعفا بده و یا هم خواست طالبا که مشابه به فرمان بادارشان عمران خان هست، مشکل را درمان نمی کنه. بودن و رفتن یک نفر و فکر نکنم که تاثیر بسزای روی پروسه صلح افغانستان داشته باشد.
با اومدن طالبان که خب تجربه تاریخی نشون میده وضعیت زنان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، یا ما دوباره این تجربه تاریخی رو خواهیم داشت؟
متاسفانه در جایی که طالبا حاکمیت دارن متاسفانه بدتر از دوران گذشته. طالبا به مراتب خشنتر رویه میکنن، غیر انسانی رویه میکنن و متاسفانه عقده گشاییشان به مراتب بیشتر از قبل هست و ای جدن دردآور است. به خاطر من اعلان میکنم و میخوایم سازمان ملل متحده که در قبال جرایم جنگی در افغانستان بی‌تفاوت نباشند و یگانه راه حلش هم همی است که ناگهان زمام امور را به دست بگیرند تا همه گروه های درگیر در افغانستان تابع قوانین بین المللی باشند تا راه برای یک عملکرد مناسب تر از لحاظ ساختار سیاسی فراهم ساخته شود.
شکریه بارکزای، روزنامه نگار و سفیر پیشین افغانستان در نروژ، درباره وضعیت کنونی افغانستان و آینده سیاسی اون توضیح میداد. اما بیش از 1200 فعال مدنی و روزنامه نگار در ایران و افغانستان با صدور یک بیانیه مشترک از جامعه جهانی خواستند که حقوق زنان را پیش شرط تمام مذاکرات با طالبان قرار دهند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.